بسم الله الرحمن الرحیم. رخدادها همواره ماده تفکر و توجهند برای انسان، که اگر این ماده رو انسان نداشته باشه، به حسب اینکه تفکر و توجه ذاتیش هست، رخداد میسازه که اون ساخته های ذهن رو دیگه نمیگن رخ داد، چون رخ نداده، یعنی در عالم ماده حادث نشده، حدوث پیدا نکرده، در عالم ذهن بوده. در عالم ذهنم هیچ چیزی تحقق نداره، اونم به این جهت است که تحقق و حق یعنی ثبوت، ثبت میشه، دفعه بعد یک کار دیگه انجام میده. مثل این، من تو ذهنم الان میرم کنار دریا، بعد شما با هم صحبت میکنید، حواسم به شما جلب میشه، دوباره بر میگردم به همون دریا. اون دریایی که بر میگردم چون رخ نداده، تحقق پیدا نکرده، ثبت نشده، اون دریای دوم دیگه دریای اول نیست. دور از جون اینهایی که دچار جنون میشن، حالا به انهای مختلف کارشون به بستری شدن اینها میکشه، اینها که ما درک نمیکنیم، الحمدلله خدا اونها رو نجات بده، اینها مملوون از این صحنه ها، خیلی زیاد، اصلا ما تجربهشو نداریم. اینقدر صحنه های ذهنشون زیاده که این صحنه ها ثبوت نداره، تا میاد به اون صحنه توجه کنه میره، این یکی میاد خاطرم یه وقت اسمو قاطی میکنن، یه وقت این کفش رو برعکس میپوشن. خدا نصیب نکنه. شاید بشه گفت اسفلترین حالت ذهنیه. حالا تو بحث ما، همه انسان ها ماده تفکر دارن، چون تفکر ذاتیشونه، اهل عهد مادهشون رخداد هاست، اهالی غیر عهد مادهشون رخداد نیست، ولی نمیتونن فکر نکنن، باید ماده ایجاد کنن، که این ماده مهم، ماده تجدد، مهمترین شاخصش این است که رخ نداده. دقت کنی، هر آنچه که هست، هر چه قدم زیبا باشه، ولی رخ نداده، این خودش ایجاد کرد. وقتی هم میگیم رخ نداده، یه نکته دیگه هم که داره این است که هر اون چه که غیر از رخ داد باشه، ریشه در حقیقت نداره، حقیقت نمیشه معطل بمونه، حقیقت حق از حقیقت گرفتن، یعنی اون چیزی که رخ داده. حالا من وقتی ماده رو ایجاد میکنم، این کاری نداریم به اینکه چه خطراتی داره، مهم این است که حقیقت نیست، ریشه در حقیقت نداره. به خاطر همین وقتی حقیقت نیست، یعنی عواطیله، عواطیل هم شأنشون اسفله. خلاصه اون انسانی که ماده تفکرش رخداد نباشه، ماده تفکرش ایجاداته، این ایجادات اونو هی میبره پایین، هی میبره پایین، از پایین هم پایین تر، اینقدر پیش میره که ضعیف میشه، از اون ضعیف هم ضعیفتر میشه، تا به پوچی میرسه، احساس پوچی میکنه. اینو تو پرانتز بگم، خود تمدن غرب، حالا این کلمه پوچو زیاد استفاده نمی کنن، حتی اون نیهیلیست هم میگن، سابق بحث کردیم، معناش پوچو نیست، ولی خود تمدن غرب انقدر مملوه از این حالات، حالا میخواد گاهی اسمشو بذاره افسردگی، میخواد گاهی اسمشو بذاره، یه اسمی برای خودکشی جدیدن گذاشته بودن، مرگ خودخواسته، این آقای عجیبن میسازن، میخواد هرچی اسمشو بذاره، این همش پوچیه. ده جلسه من داشتم صحبت میکردم، اهالی اون جلسه پزشک بودن، بعد جلسه یکی از اونها برای من یه چیزی فرستاد که بعد از ایشون هم یکی دیگه هم فرستاد، یعنی انگار از اون اهالی اون قش، انگار بسشون خیلی عجیب بود. حالا منم زیاد نمیشناسم، تو اون فیلم دیدم فهمیدم، بعد اون جلسه که جلوات احساس پوچی کردن در تمدن غرب اسم داره ها، نمیگم ما پوچ شدیم، اسم میذارن. اون فیلم این بود، از فکر میکنم نفر اول سرمایه‌دار جهان ایلان ماسک، فکر میکنم نفر اول یا نفر دومه، به هر حال یا نفر یکی و نصفیه. خیلی ردش اینا بس من فرستن، خیلی بسهشون جالب که آقای ایلان ماسک گفته بود که بله قرص هایی که من دارم میخورم جهت نجات از اختلالات روانیم و روحیم کم کم من رو داره شبیه زامبی میکنه. حالا اینو از من بگیرن بذارن تو گروه فیلمش رو ببینیم. این آقای ایلان ماسک الان دارن روی چیزی کار میکنن و پایه هوش مصنوعی، یه میمون رو گذاشتن اونجا بعد حرف میزنن میمون تایپ میکنه. قشنگ اونجا میمون نشسته، این میگه که مثلا ها سلام هادی خوبی چطوری، علی آقا شما خوبی چطوری، اون میمون تایپ میکنه، دوربینم داره رصد میکنه. ای نهایت میمون این بود که مثل دلفین توپو بندازی بالا، سیرک تایپ میکنه. بعد اون کسی که از این سازمان خاطرم نیست اسمش رو، که هوش مصنوعی جهانی رو برنامه هاش رو اونجا تدبیر میکنه، از همه کشورها هم درش هستن، اومده به عنوان بازرس که راسته یا نه، میگه شما وایسین من میگم تایپ کنه، اون میگه اون میمونه تایپ میکنه، میگه اونا که الله اکبر ندارن ولی ما میگیم الله اکبر، تو اونم او مای گاد میگه. بعد به ایلان ماسک میگن که این که میگم دیگه تو اون فیلم نیست، اینا خب فیلم هایی که محرمان هست بسته شما، ولی ایلان ماسک اینه، این میمونه تو کمپانی ایلان ماسکه. ایلان ماسک تو جلسه میگه که ما داریم کاری میکنیم، خوب دقت کنید چی میگه، ما یه چیزایی درست کردیم خیلی ظریف، مثل چیپ، یه چیپ هایی درست کردیم در باس آینده بشر، شما دیگه نمیخواد تلاش کنی زبان یاد بگیری، ما اینو تو مغز میذاریم، از اون لحظه که عمل تمام میشه شما هر زبانی رو بخوای ما گذاشیم، بسم الله شروع کن. دیگه نمیخواد بشر بره زبان عربی انگلیسی یاد بگیره، میاد ما یه هزینه میده، ما مغزش رو باز میکنیم، این چیپ رو میذاریم رو میمون، هم گذاشیم حال کنید، رو میمون تایپ گذاشیم. بحث من تو اون جلسه این بود، آقای ایلان ماسک زبان پیشکش، علم پیشکش، یه چیپ بذار بیماری های روحیت بره. چرا نمیز؟ خودت نشستی اون تو این فیلم شما خواهید دید، خودت نشستی میگه این قرصا پدر منو در، خب یه چیپ بذار قرصا. چرا؟ چون روح که دیگه با چیپ درست نمیشه، بدن میتونی، مغز واسه بدنه، عقل واسه روحه. شما هر تمدن غرب هر کاری میکنه رو بدن میتونه بکنه، این نمیتونه رو، یه چیپ نه، یه بوی درست کن، آدم بو میکنه از اینجا به بعد صفر بشه کیلومترش حرکت کنه، نمیتونه چون واسه روحه. اینا خیلی واسه شما جالب بود که حتی خود تمدن غرب اختلال روحی رو کاملا قبول داره ولی بهش نمیپردازه. اون اختلال روحی ما میشیم پوچی، اینو سابقه بحث کردم فکر کنم همینجا گفتم، کل ما دو نوع اختلال روحی روانی افسردگی اینها داریم، یکیش که زیاده اصلا اسمش افسردگی نیست، اون اختلالات هورمونی بهش میگن افسردگی ولی افسردگی نیست، اختلالات هورمونیه، شاید امام خمینی هم دوچارش بشه، دوچارش شده بشه، این زنده نیست، که حالا اشتباه WHO اینه که اینا اسمشون زیاده افسردگی، نه اینجوری نیست، اگه یه طبیب حاذقی باشه ویتامین ها رو تشخیص میده بعد این قرص رو میده این درست میشه، اینو ایش بهش نمیگن افسردگی، عمده ایرانی هم اینو دارن افسردگی. اونو که ما میگیم پوچی این نیست، اصلا هورمونی نیست، روحه، روح حسابی احساس بیهودگی میکنه، این در تمدن غرب بیداد میکنه. ولی پرانتزم طولانی شد ببندم، پس خود تجدد هم قائل به این، ولی حالا اسماش رو عوض میکنه. برگردین، رخ دادها به حسب اینکه توسط افراد مختلف رخ دادن، رخ داد چی بود؟ تاریخ بود، به زبان فلسفی تاریخ میشه رخداد. این چون به دست انسانهای مختلف شکل گرفته، همشون در یک درجه نیستن. هر چی ما رخداد در عالم میبینیم، اینا با هم ترتب دارن، زمراتبن، یا بالان یا پایینن، یا خیلی بالان یا خیلی پایینن. که خاطرتون هست دیگه، رخداد برای عبرت است. اگر کسی ماده تفکرش رخدادها باشه، عبرت میگیره، بعد زندگیشو خوب میچینه. اگر کسی ماده تفکرش رخدادها نباشه، خودش تصمیم میگیره چطور زندگی کنه، حتما پوچ میشه، به پوچی میرسه. این ماده ها یعنی رخدادها تفاوتن، اعظم دارن، اوسط دارن، اسفل دارن. بذارید من اینقدر اینو باز کنم، سعیم کنیم کم صحبت کنیم شب عاشورا. مثل اینکه همه علوم خوبن، همه علوم شریفن، ما علم بیشرافت نداریم. هیچ کس نمیتونه بگه که اون کسی که ماشین این آقا رو درست کردیم به زندگیش رسید، به زن و بچهش رسید، به کارش رسید، اجرش بالاتره، یا اون کسی که نماز شما رو درست کرد که باهاش بید بهش. هیچ کس نمیتونه. دوتا علمه، همش اعتبار. شما از عوام نباشی، عوام اینجوری هنخ بگن که مثلا ایشون دکتر الهیات داریم، یه آی دکتر بفرمایید بخونید، ایشون دیپلم الهیات داره. خب اینم بگو آی دیپلم، چه میدونی آی دکتر، اعتباره. اگه این درسته اونم درسته. دکتر یه پزشکه، میگیم دکتر بفهم میشه کی بریم، یه نه دیپلم و لیسانس و کارش نماشه، اعتباره. یه یا آی دکتر بینم آی دیپلم، میگی نمیگی، پس بگم نک. آدم ها رو با شأن اعتباریشون نباید چی. یا یه چیز دیگه، حالا این باسه تو ملموس داره، حالا اون باسه ما ها ملموس داره، این باسه شما ملموس داره. یه کسی سردار میشه دیگه، بچهش میگه بابا سردار، نوش میگه بابا جون سردار، همسایه میگه سردار، یکی سروانه دیگه میگه سروان، یکی ستوان نمیگه. خب اگه اون مهمه، اینو مهمه، اینو درجه است بگو. این اعتبار بخشیه، درجه میده بالا و پایین داره. علم هم اینطوره، علم همش خوبه، این بالا و پایینیشو خودشون درست کردن، همه در کنار هم. یعنی اینی که سرداره به لحاظ فلسفی کیست؟ یک فرد نظامی. اونو که ستوانه کیست؟ یه فرد غیر نظامی، در راه نظامی، یکم نظامی، شاید نظامی. نه، در عرض هم. علوم هم در عرض همن، اما اینکه چطور راه رو باز کنن، یه علم رو میگد عظیم. عظیم اون حالتی است که دیگه از اون بالاتر متصور نمیشه. همه علوم در کنار همان، البته نه در عرض، بگیم در کنار. یکیش اوج داره، چون امکان نداره اگر همه چیز در کنار هم باشه عالم دچار فساد میشه، امکان نداره. این به معرفت نفس میرسه، میگه ذالک فوز العظیم، هر کسی که خودشو بشناسه به اون عظمت علمی دست پیدا کرد. حالا همونطور که هر نظامی دیگه اگر سرلشکر شد، یا بریم بالاتر سپهبد شد، سپهبد اختیار دفاع و حمله داره، در این حال که نظامیه، ولی دیگه اون هر کسی اون سپهبده. فکر میکنم ولی دیگه بعد جمهوری، بعد انقلاب قانون اساسی تغییر پیدا کرد، ارتش بود و حذف کردن، کار خوبی هم کردن. سپهبد هم عالی ترین مقام بود، گفتن هر وقت به عالی ترین مقام رسیدین بهتون میدیم. یعنی که یعنی شهادت. تا قبلش هم زیاد سلشکری، خب زیاد داریم، عالی ترین باید وقتی بدن، خیلی خوبه، عالی ترین مقام باید وقتی بدن که اون به عالی ترین شمع برسه که شهادت دیگه. رو میگم بازم به معرفت نفس میرسه، میگه علم العظیم، ذالک الفوز العظیم. یا این آقام، یا تمام خوبی ها اجر داره، اجر داره، یه عمل مثقال ذره خیر، اما به تقوا میرسه، ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اون اجر عظیمی که من اینو سیرابش میکنم وقتی که متقیه، تقوا داره. خب، یا به شهادت میرسه، مجاهدون فی سبیل الله، تو قرآن میگه، این همش لسان قرآنه، میگه این نهو اجر عظیم. اینا یه اجر عظیمی دارن. از اون ورش همه گناه ها چوب داره، همه گناه ها تنبیه داره. یه گناه هست یشرک بالله اثمن عظیما، اون من عظیم عذابش میکنم مشرک. رخ داده دیگه، هر گناهی یه رخ داده. اون شرک خیلی رخ داده بزرگیه، میشه عذابش عظیم. یا بگیم همه علم ها رو کسب کردن یه رخ داده، اگر معرفت نفس کسب بشه اینقدر بالاست زوالو که فوز العظیم. چرا اینا رو گفتم؟ برای این در ماجرای رخدادها هم این قاعده عظیم و غیر عظیم لحاظ میشه. کربلا امام حسین علیه السلام عظیمترین رخدادی است که ماده تفکر بشر قرار گرفته. بهش هم میگن عظیم، یعنی هیچ وقت پایین نمیاد. دوباره مثل کسی که به معرفت نفس برسه، این فرقش با علم و نفس اینه، شده وقتی میشه دیگه بر نمیگرده. من الان دارم حرف میزنم، میتونم یه ساعت بعد تغییر رویه بدم، انسان بدی بشم، حرف بد بزنم، میتونم. ولی یه وقت هستش که من حرفامو شدم، انشالله یه روزی ما هم اینو بچشیم چه مزه‌ای داره. یه وقت من حرفامو شدم، تو خب چی کار کنی؟ این راز شکنجه هایی که میکردن زمان ساواک، 70-80% فصل میکشیدن، 30-40% میستادن، اینه. این شده، نمیتونی کاریش بکنی. کمن اینایی که میشوند، همه میدانن. حالا کربلا امام حسین عظیمترین رخدادی است که رخ داده در عظمت، دیگه پایین نمیاد. پس عظیمترین ماده تفکر برای شیعیان و حتی واسه بشریت قرار میگیره کربلا. ها دقت کنین چرا عظیمه؟ این به حسب خود رخ داده، نه به حسب یاد کردن از رخ داد. از همون بدو کربلا، بدو کربلا یعنی بدو کربلا، یعنی روز دهم محرم سال 61 هجری، از همون روز دهم کربلا ماجراش دفن شد. مورخین راه ندادن. چقدر از این مورخین که در یه تپه بین لشکر یزید امام حسین نشسته بودن، رو تپه نشسته بودن، اینا تو عرب بود، مورخ بودن. مثلا حمید ابن مسلم زخم رو گفته، امام حسین اینجاش زخم بود، اونجاش زخم بود، اینا کجاش در آورده؟ اومده اینجا نوشته. که حمید ابن مسلم میگه دلم سوخ گذاشتم برم آب بیارم و اینها. بود مورخه. بعد شم میاد یه چخه میکنه بهش در میره. که برو ببینم. خیلی عجیبه ها. یا مورخین دیگه، اینها عبیدالله تدبیر شیطانیش خیلی قوی بود دیگه، توفاله معاویه بود عبیدالله. بعد از اینکه همه چیو سر جاش قرار میداد، گفت این مورخ‌ها رو جمع کنید. اینا رو برخی رو یه مفصل کتک زدن، برخی رو نوشته‌هاشون رو گرفتن، برخی رو که اینا آدمای خطرناکی نبودن نوشته‌هاشون رو خوندن، گفتن خب اینا اجازه دارین پخش کنین. دفن کربلا شروع شده از همون لحظه. تا که برو جلوتر زمان هارون، خیلی عجیبه، دید اینا آقا شیعیان میرن ول میکنن، گاو آورد شخم زدن کربلا رو، دید میرن خاک رو برمیدارن میبرن، آب بس، آب بس به کربلا، اونجا رو کرد یه سد کوچولو. دید اینا نصف شبا میان با سد آبا رو میزن که ول نمیکنن. این دفن کربلا میاد کجا رخ داده؟ ولی هیچ کارش نذاشتن کربلا کربلا بشه، اینه. هیچ کارش نمیتونم بکنم. رخ داده عظیمه، زور کسی بهش نمیرسه. این چرا بهش میگن عظیم؟ چون رخ داده خودش عظیمه، ما عظیمش نکردیم. اینجا اگه از بحث دستتون در نمیره دیگه تو شبای آخر باید جمع نکنیم. من یه نکته بگم تو پرانتز، که این رو خیلی از مذهبیون درش گناه کردن و چوبش هم میخورن. یه وقت هست تو مذهبیون یه چیزی میاد که میخوان یه چیزی رو عظمت بهش بدن، خراب میکنن. خیلی از چیزهایی که برای ما با عظمتش کردن، اینا عظمت نداره، معمولیه. ما کم نداریم چیزهایی که خودش عظمت داره. هیچی عظمت نداره، عظمت باید در ذاتش باشه. یه چیزایی باب میشه دیگه، یک چیزی رو بلند میکنن، یه چیزی رو میارن پایین. نه اینا هیچی یعنی هیچی. خود اسلام حرف داره واسه عظمت، امر به معروف عظمت داره، ولی کجاست؟ اصلا چرا کربلا عظمت پیدا کرد؟ چون حضرت امر به معروف کرد. امر به معروف که امام حسین کرد مقابل حاکم جور بود، نه تو کف خیابون به خواهر و برادر رو بکش عقب بکش بالا بکش پایین. اینا خیلی داریم، یک من واردش بشم اصلا ریشه ای اوضاع خراب میشه. این لباس پیغمبر، اون لباس پیغمبر یک دو یه دست بود، دو دست بود، نمیدونم حالا چند دست بود، پوسید رفت. این ساحت بذار یکم بگم، سیگنال میاد که بیشتر. روز عاشورا کی شهید شد؟ نه اینجور، نه اینجور بگم. کربلا کیا رفتن؟ اصحاب امام حسین. بفرمایید. اصحاب یزید هم رفتن؟ بله. قتلگاه کیا رفتن؟ امام حسین. شمر هم رفت؟ بله رفت. خود امام حسین عظمت و نهضتش یعنی این. خود اون فرد یه سپوره، متقی بنده خداست. چپ بهش نگاه کنی، چراغی را که ایزد برفروزد اگر فوتش کنی ریشت بسوزد، ریشت رو میسوزنن. خود این آیت الله متقی نیست، در راه حق نیست، راست بهش نگاه کنی چون تاییدش کردی پدرت هم در میارن. هیچ مهم نیست، تو اسلام اعتبار نداره. من این خاطره خیلی گفتم بهشون وقتی من بچه هم بودم، محضر الان جوادی آمالی باقشون، گفتم آقا این اعتبار و حقیقت نظر من اینه. گفتم الانه که بگه پفشو این اینجوری. ایشون نگاه کرد گفت عزیزم رکوع هم اعتبار. گفتم یا علی. گفت رکوع هم اعتبار، اصالت انحناست. نه همه میرن رکوع، بهشون نمیگن راکه. این هر کس تو رکوع مقابل خدا قلبش خم شده اسمش راک. دیدم این اصلا زیرا و نمازم زد که اس درسته ها، ولی اعتباره، ما نباید عظمت بدیم بهش. ولی یه چیزایی هست خودش عظیمه. نشونش چیه؟ قرنها میخوان اینو خاموش کنن، نمیتونن. لا تبرد و ابدا، اوه مهری روش زدن سرد نمیشه. ان للقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. اون عظمت الله عظمت دوباره باز میکنن. این که میگیم عظیمه یعنی خودش عظیمه، ما عظمت بهش ندادیم. اون چه که اتفاق افتاده عظیمه، ما بهش عظمت ندادیم. چرا عظیمه؟ چون که اندازه اون هیچ موضوعی نمیتونه توجه انسان رو به خودش جلب کنه، هر موضوعی از بیاد جلب کنه. این جنگ جهانی دوم و سوم 70 میلیون نفر آدم مردن، اینجا 72 نفر مردن. این داره هی تکرار میشه، تکراری نمیشه، داره تکرار میشه. کدوم ماجرا میتونه بهش برسه؟ من نمیدونم این چه تصمیمی بوده که صدا و سیما گرفته فیلم مختار رو. به منم هی میگن مردم که چه پخش میکنن، ولی واقعا یارب روا مباد که گدا معتبر شود. فکرشون کار نمیکنه، فکر کردن مختار تکراری شد. نه، مختار مثل روزه های ماست، هر سال دوست داره، دوستش دارن. آخه وقتی همه دوستش دارن شما از کجا اومدید میگید نه؟ یه ابلهی هم پیداش رو بگید جایگزینش هم فیلم ساخته. یه جایگزین امام حسین میشه روزه ساخت که جایگزینه بلاحته؟ شیعه نیستیم مگه؟ شما شیعه اینجوریه؟ آقا چرا شیعیان دوست دارن دوباره الان محرم داره تمام میشه دلشون میگه میگن دوباره محرم سال بعد؟ تکراره که حقیقت که تکراری نیست، تکراره، مثل نمازه، هر دفعش یه جلوه داره، هر دفعش ظاهرش تغییر نمیکنه، میگه باطنش تغییر میکنه. چون کربلا امام حسین عظمتش به خاطر این است که توجه رو جلب میکنه. انسانهایی که بخوان برن ازش عبرت برداشت کنن، عظمت در عظمت میتونن فاعتبر یا اولو الابصار فعلیت بخشن، نه در سفلا، نه در اوسط. بحث دیشبو دارین، ما رخدادها رو توجه میکنیم فعتبر رو که عبرت بگیریم. حالا این رخداد اگه عظمت داشته باشه، عبرتی که ازش میشه گرفت چیه؟ عظمت داره. دعا دوباره عبرتی که در عظمت، یعنی آدمی که واردش بشه خیلی بعیده دور بزنه. حالا باز میکنم چیه؟ رخدادی که در عظمت است، عبرتی که ازش میشود برداشت در عظمت، از اون بالاتر نیست. عظمت عبرت به اینه. دیشب گفتیم عبرت یعنی چی دیگه؟ اون حالت تحولی که انسان خودش دیگه دوست داره این راهو بره. یه وقت منو هول میدن، یه وقت من جو میدن، یه وقت من تحریک میکنن. خدا اهل کنه علمایی که جوانها رو تحریک میکنن. یه چند سالی سر کارش رو بزن. تحریک میکنن. نه. یه وقت یه حالتی از من خودم دوست دارم این مسیر رو برم. انا قتیل العبره. عبرت من میگیرم دیگه دوست دارم. دیگه دوست دارم. یه مثال بزنم. میره مسجد، من یه نوجوانی با هم صحبت میکرد، اینو برداشت کردم از سوال ایشون که سوال میپرسید، این برداشت آزاد از سوال ایشون، حالا خوشم و صوتو گوش میده ببخشید. میگفت ما رفتیم مسجد محل، اصلا کار خدا بود، خیلی عجیب بود، من سر مادرم داد زده بودم، رفتم مسجد محل، رفتم محل جدید، سر پدرم یا مادرم نمیدونم، حالا مادرم فکر کنم، یه دفعه رفتم مسجد و گفتم که برم مسجد و فعالیت و این حرفا. حاج آقای اومد سلام علیکم، گفت پسرم میدونی سر مادر داد زدن چقدر بده؟ میگفت من قلبم داشت وای میستاد. شأنو ببین تا این کجا فهمید؟ ولی دوباره داد زدم و مثل موجود بود. دوباره یادم رفتیم یه جایی، رفتیم پیش یک عارفی، گفت هر کی هر چی گفت من یه جو میگیر. یه جایی سر پدرم، گفت سر پدرم، گفت سر پدرم داد زدم. گفت یه جای من که داد زدم پدرم دیگه دوام نکرد، همیشه یه نصر بلند میکرد دیگه بلند نکرد، همینجور سرشون نخبایی عشقش اومد. گفتش هیچ وقت فکر نمیکرد. گفت من یه حالتی به هم دست داد دیگه داد نزدم. اینو بهش میگن عبرت. عشقی برای امام حسینم عبرست دیگه، بکا نیست. هرچه آدم میریزن یه تغییر. این عبرت در کربلا در عظمته. همه ی عبرت ها در ماجرای غیر امام حسین هست، ولی سفلاست، اوسط خوب هم هست باید باشه، ولی تو کربلا در عظمته. حالا چرا میگیم عبرت در ماجرای کربلا در عظمته؟ چون داریم یه واقعی رو میبینیم که بهش کم پرداختن. یه عده آدم که هم نسل بودن، هم مصر بودن، مصر یعنی شهر و دیار، هم عصر بودن، همشون بین شمر ابن زل روشن، عمر سعد، امام حسین، حبیب ابن مظاهر، اینا رفیقایی بودن که با هم یادگاری عکس داشتن. یه وقت عکس بود عکسو میدیدیم، با هم بودن. یکی از کسانی که به خود شمر کمک کرده تو صفین خانواده امیرالمومنین جانباز بوده دیگه، جانباز میشه میارنش عقب تیمارش میکنه. یه عده آدمی که هم عصر بودن، هم نسل بودن، هم مصر بودن، گذشت دو دسته شدن. این گذشت هم تقریبا حدود 50 سال طول کشید، 45 سال طول کشید. یه عده به تمام خواستن امام عصرشون رو بکشن، یه عده که خیلی قلیل بودن به تمام خواستن امام عصرشون رو یاری کنن. عظمت رو ببین. برای همین شما تو زیارت هاش رو چی میخونید؟ لقد عظمت الرضیه، عظمت المصیبه، عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع الارض. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. ماجرای امام حسین فؤاد کرمانی میگه باز این چه شورش است که در خلق عالم است. دو تو عالم قدس که کسی غم نداره، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. بعد حالا از اومد مصیبت و کف سماوات علی جمیع اهل سماوات. اینو که مثلا ما نمیفهمیم، یعنی ما چون دست اون کوتاهی فکر میکنیم محرم اینجا شروع میشه، اینجا تمام میشه. نه، محرم از سماوات شروع میشه، اینجا سرریز میشه. برای همین هر کیو شما بکش یه گوشه بگو کیو دوست داری تو مؤمن، مؤمنن اکثر مردم ایران، میگه محرمه، نمیدونه چرا. بلا تشبیه. او خاک بر دهان شاعر که بگی چی رو دوست داری، بگه بارونو، برفو و بالا میاد، بچه رو، رزق رو، همه بالا میاد دیگه، خزائن ارض در سماوات. حالا بگو کی رو دوست داری؟ میگه محرم رو دوست دارم. اون در بارگاه قدس یه اتفاقات میفته، سرازیر میشه پایین، چون عمده اتفاقات در عالم ماده سرازیر رخ داده، سرازیر نشده، واسه ما معمولیه. یه چیزی میاد که این سرازیر میشه، این دیگه نظیر نداره. که مثل عوام نباشید فکر کنید با عاشورا و اینا تمام میشه، نه، تازه شروع میشه. این یه چله است، یه اربعین. هر کسی باید به امام حسین توجه کنه، اربعین این خمشو بردارن، در خمشو بردارن، این حسابی طهور میشه، یه اربعینه. حالا عظمت، عظمت المصیبه لقد عظمت رضیه، این رخداد عظیمترین رخداده. پس عبرتی که ما ازش میگیریم، انسانهای بصیر ازش میگیرن، عظیمترین عبرته. میخوام برسم به این جمله به زبان ساده: کربلا با کربلا عظیمترین تحول میشه تو انسان شکل بگیره. بدون کربلا تحول رخ میده و این تحول عظیم نیست، برگشت داره. این عظیمترین تحول اینطوریه که انسان باید توجه کنه به اون ماجرا، ببینه چی شد. همون یه گروه شدن دو گروه. اینایی که مخالف امام عصرشون بودن تو این 40 سال اینجوری بودن. دقت کنید، خیلی اصل مهمی که شب عاشور داریم با هم میکنیم، وگرنه شب عاشور اگه شب عاشور نبود نفع نمیزدیم. اینها رفته رفته شدن قتل سید و شهدا، یا یه روز دو روزه، رفته رفته، تدریج دیگه. فقط این رفته رفتگی نویز و علائمش اینجوری نبود که بفهمن، و اون این بود، شخصیش کنید، من رفته رفته دارم تو دینم میرم بالا یا تو دینم میرم پایین. اینا تو این 40 سال، 50 سال، بعضیشون 50 باشه، دینشون رفت پایین. که وقتی معاویه اون سرجون رومی و مشاور خودش کرد، و اون چه که در غرب اون زمان، الان ما میگیم غرب، اون وقت قسطنطنیه بود، رو اوورد، که حالا سال پیش بحث کردیم چی اوورد، کم کم یه حالتی بین مردم اومد، حالا دینم تا یه حدی، بقیهش مهمه. امیرالمومنین هی پادزهر میداد، میگفت آقا شما باید خوب کار کنید، خوب پول در بیارید، همه اینا رو میگفت، ولی از این کم نذارین. اونا میگفتن اینو باید کم کنیم، بپرزیم به اون یکی. میرفتن جنگ، امیرالمومنین میگفت شما بجنگین، غنیمت بگیرین، ولی نبایستی تحقیر کنید دشمنو. تحقیر میکنید. کم کم. به یه جایی رسید نسل بعدیشون، بچه هاشون، این زیاد ابن ابیه و اینها، که بچه هاشون میشن عمر ابن سعد، بله، عبیدالله و عمر سعد و همشون، نسل بعدیشون دیگه از نسل قبلی نگرفته بود دین رو، دین کمرنگ شده بود، چیزی نمونده بود بدن به نسل بعدی. نسل بعدی نداشت بده به نسل بعدی. 50 سال از رسالت حضرت ختم مرتبت گذشت، کربلا رخ داد. عبرتی که داریم میگیریم، من رفته رفته دینم داره ضعیف میشه. اولین اتفاقی که میفته اینه که در زندگی من نسل بعد از من دینش خیلی کم رنگ تر از منه. تو زندگی من، نه تو جامعه. تو جامعه الله تعالی حفظ میکنه. کسانی هستن که اولادشون 1000 برابر خود پدر و مادر، 1000 برابر دارن میدرخشن. مگه نمونه سری بگم، سواد و علم و فکر و آگاهی شهدا بیشتر بود یا پدر مادرشون؟ بگه شهدا. شهدا این مدیون دینداری اون پدر و مادر، نه سواد و علم و آگاهی و دکتر بودن و آیت الله بودن. نه، آیت الله هم بچه هاشون خوبه پرسیش، حالا بیش میاد، ولی حالا به صورت کلی من داره رفته رفته تو دینم شدت رخ میده یا افول. اگر داره افول رخ میده، عاقبت و افول در دین رو در کربلا ببین. امام حسین عاشورا این رو با تن زخمی فرمود: یا شیعت آل ابی سفیان، دین ندارین شما، اصلا شیعه این شما، دین ندارین. بعد میگه احرار باش، آزاده باشین، اقلا که آزاده هم. و آزاده معلومه دیگه، آزاده با زن و بچه کاری نداره، که اصول جنگی رو رعایت میکنه. هر چه رفت کم رنگتر شد دین، هر چه رفت کم رنگتر شد. دیگه ما چیزی که رنگ نداره رو نمیتونیم ببخشیم افاضه کنیم. ذات نایافته از هستی باش که ایتوانت که هستش. حالا دقت کنید، جمع بندی کنم. این یکی جبهه، یعنی اصحاب امام حسین، متحولان. اینا هرچی میگذشت دین شخصیشون، تو دینشون شدت پیدا میکردن، هر کدوم برای خودشون افول پیدا نمیکردن، افول پیدا نمیکردن. اونایی که تو دینشون هی شدت پیدا کنن، هی شدت پیدا کنن. میخوام یه نشونه بگم که ببینیم ما دینمون رو به افوله یا رو به شدته. هر کی به خودش نمره میده، اول 20 تو میده، میگه بعد هر کی میتونه کمش کنه، حالا من یه کمی این نشونه رو بگم که دین رو به رشد یا رو به افوله. اونایی که رو به افول نیستن، یه کمی که رشد میکنن به این مقام میرسن. دیشب مقام بصیرت و اینا هست کنیم، اونم مقام جهاده. اگر دین افول پیدا نکنه، رو به روش باشه، این آدم از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه آروم بشینه. حالا عالم خود به منم بگین، خودت میگید خیلی از دیندارا رفته رفته آرام میگیرن یا رفته رفته قر میگیرن؟ قر خوبا، اون حالت جهاده. مجاهد به کسی میگن، من یه بار تو تاریخ ثبت بشه این خوبه تعریف کنم، تعریف مجاهدو. مجاهد اون اسلحه به دست نیست، صرفا اسلحه به دست نیست، خیلی جواب اسلحه به دست نمیخوره. آره، ما یه وقتی با این علی آقا اسلحه به دست بدیم هیچی به دردمونم نخوره. کوه کمه هیچ، یه کارهایی باید میکردیم که اصلا اسلحه به دردمون نمیخورد. اونجا شکلات بیشتر به کار میومد تا اسلحه. مجاهد این نی، مجاهد پلیس نیست. مجاهد، مجاهد تو هر شأنی که هست دیندار میشه مجاهد. مجاهد فی تو قرآن میگه مجاهد فی سبیل الله، یه حالتی پیدا میکنه. امام حسین درسیه که داره به اصحابش میده ها، انما الحیات عقیدت و والجهاد. احساس زندگی کردن وقتی میکنه که عقیدت خوب باشه در راهش بجنگی. مجاهد اون کسی هست که دیگه نمیتونه دشمنش رو راحت بذاره، نمیذاره، تو هر صنفی هست سرش درد میکنه، تو هر صنف. یعنی اگه ما تو عرصه خودروسازی چند تا مجاهد داشتیم، دیگه بقیه شما خیلی بهتر بلد. یعنی اگه ما تو عرصه اقتصاد یه چندین تا مجاهد داشتیم، با دلار چه کار میکردن؟ مجاهد نمید، یه حالتی داره از افاضات. اینو بایستی نشر بده. من از ساحت قدسی از زینب معذرت میخوام، اینجا مثال میزنم. بابا ول کنی خطبه هایی که تو میخونی یا علی رها نمی کنه. مگه شما قیام نکردین ما گریه؟ سال پیش خوندم اون اقوال مثل مرحوم نراقی و اینا که امام حسین کشته شد ما گریه کنیم. از زینب اگه این حرف درسته، از زینب مگه کشته نشد؟ دارن گریه میکنن، تا گریه میکنن حرف میزنه، حرف تو کوفه، تا میان گریه کنن داد میزنه اسکتو خفه شید. آقا بذار گریه کنه خانوم، هدف ما این نیست. دقیقا همونجا میگم خفه شید که بیشتر توجه کنید، حرفا منو فعلا بشنوین. خیلی حیاتی هم این نفیم کنم، هدف اونه شیطون سوار شد واسه بیاد بره اینا مشغول و حال باشن که فیلم کنم حاله. مجاهد اون حالتیه که در هر کسی رخ بده، تو شدت دین رخ بده. دقت کنید، دکمه نداره. اینم دوباره پرانتز بگم، اصلا کسی به شأن مجاهد نرسیده باشه بخواد کاری کنه همیشه نمیدونه باید چی کار کنه. پس نباید کاری کنه، باید تو دینش شدت پیدا کنه. کسی که مجاهد باشه جلوش گزینه‌ها رو میریزن، میگن انتخاب کن. نمیذاره دشمنش راحت بگیره. چرا؟ چون دیده اگر دشمن راحت بگیره تو کربلا چه اتفاق میفته. حسینیان آروم نمیگیرن، هر کاری تو تاریخ کردن نشده اینا رو نگه دارن، چون حسینیان دیندارترین ها بودن. همین ماجرای کربلا دوچار عبرتشون کرده، شیداترشون کرده. اول عبرت میدارن، دیندار شدن، شیدار شدن و الاخر. جمع‌بندی کنم، یعنی هر چی میگذره دو تا ما از کربلا اینو برداشت میکنیم، عبرت میگیریم. هر چی میگذره دو دسته بیشتر نداریم تو عصر خودمون، نسل خودمون. مثل یه عده کسایی که هر چی میگذره خمودتر میشن، بیحالتر میشن، بیتفاوتتر میشن، یعنی دارن میرن رو به پایین. یه عده هر چی میگذره شیداتر میشن، شریفتر میشن، اصیلتر میشن، که اینا برای اینکه اون چه که بهشون فیض میرسه رو بتونن نشر بدن، مقام مجاهدین رو بهشون میدن. تو جزئی و شخصی سازیش دیگه خودتون عمل کن. من هر چی میگذره تو هر چیم، هر چیم، نه نمازم که، هیئتم، خدمتم، خلقم، رو بالا هم یا رو پایینم، ماجرای عظیم کربلا عبرت عظیمش همینه. چون موضوعی عظیمتر از انسان در هیچ رخدادی نباید لحاظ بشه. یه تیکه هم متن بخون، همون 119: به این نکته بیشتر توجه کنید، وگرنه شیطان فریبتان میدهد و میگوید اگر همه افراد جامعه بد شدند دیگر کاری نمیتوان کرد، و اگر همه با آخرین سرعت به طرف بدی رفتن شما نباید عقب بیافتید. حالا برگردیم، این میشه تو همه عصرا، برگردیم به اون ماجرای عبرت. اول متن رو ببینید: در نهضت عاشورا فرماندهان هر دو جبهه برای ما پیام‌ها دارند. یک طرف فرزند رسول خداست، فرزند پیامبری که دین اسلام را برای مردم آورد و حالا آمده تا دین جدش را احیا کند، و اون طرف هم فرزند سعد ابن ابی وقاص است. سعد آن جنگاور دلاوری که به ظاهر به زهد مشهور بود، یعنی گذشته های خیلی ها، ولی هنوز نیم قرن نگذشته که پسر او آمده تا ریشه فرزندان پیامبر را قلع و قمع کند. یعنی در طی نیم قرن سطح اجتماع به آن حد از درجه سقوط میرسد که چنین کارهای دیگر زشت نیست و میتوان حتی حسین علیه السلام را کش. یعنی جامعه آنچنان در این مدت مشغول خود بوده و از تربیت معنوی فاصله گرفته که نسل جدید درست در جهت مخالف نسل گذشته قدم برمی‌دارد و تصمیم می‌گیرد. و این نیز نکته ایست پر عبرت که پسر یکی از صحابه پیامبر امام معصومی را که فرزند پیامبر است می‌کشد. راستی در آینده انقلاب ما باید منتظر چه چیز باشیم؟ آیا نمی‌شود به کمک حسین علیه السلام آینده‌ای بهتر از این که ما را تهدید می‌کند برای خود رقم بزنیم؟ بس بش. نکته آخر عرض کنم بعد بریم کربلا. اون جبهه تجدد تو ماجرای کربلا، جبهه عهد رو تنهاشون رو کش. فکر میکرد که میتونه ریشه اینا رو بزنه. گفتیم شبهای گذشته اینا به یه جایی میرسن تضاد ماهوی پیدا میکنن، اونها میخوان اینا نباشن. هیچ وقت دیندار نمیخواد بی دین نباشه، اینو بدونید. دیندار اصیل، ما برادرمون میگفت که تورنتو کانادا رفته بودن، دعوت بود اونا، گفت یا آقایی بود پزشک بود یا چی بود نمیدونم، دکتر مدیریت راهبردی و اینا داشت. آره پزشک. بچه هاش اونجا، اونا هم پزشک بودن، مدعی میکردن، حسینیه داشتن، بساطی داشتن تو تورنتو کانادا. بهش گفتم بیا ایران بساطی تو بیار ایران. چون نه اینجا خوبه، گفتم اینجا آسونتره. گفت نه ایران خوب، خیلی رفاه بیشتره، ولی اینجا رو بیشتر به ما میچسبه. آقا گفتم چرا نمیای اینها؟ گفت من گفتم نوه ها ببرید ایران بزرگ کنیم. گفتم خودت چرا نمیای؟ گفت من اینجا شبای جمعه میرم کمیل، نماز شب میخونم، همه کارا رو میکنم، اونجا نمیتونم. گفتم چرا نمیتونی؟ گفت تو ایران خیلی به من گیر میدن، منو تحلیل میکنن، خیلی منو تحلیل میکنن. این چه بدبختی یه برخیا دارن، چی کارش دارید حالا؟ و من تحلیل دیگران نسبت به خودم که باید پاسخ بدم، اینو پوشیدم، اونو خوردم، اونجا رفت، خسته شدم، اینجا این نیست، من قشنگ زندگی میکنم. اونایی که این تضاد ماهوی رو گفتم ها، که دیندارای اصیل اصلا از دیدن بیدین ها ناراحت نمیشن. به هر حال اینا کجا جهاد کنن؟ به کی نشر بدن؟ مثلا شما یه دوست، الان بزرگ شدین البته، من کوچیک موندم، همش خاطراتم واسه دبیرستان است. مثلا الان شما یه همکلاسی داشته باشین، محرم هیچ حسی به ما مثلا نشه باشه، کلانتون باشه، چیکار میکنین؟ ما این کارو میکنیم. مثلا میگفتم نیما. گفت بله. گفتم یا حسین. گفت هه انقدر تا بیام یه تیشرت مشکی بخرم. گفت بابا من اعتقاد ندارم. گفتم تو غلط میکنی، اعتقاد نداری. ول نمیکردم اینو. خیلی دوستم ببینمش که البته اینم هر سال نامردی نمیکرد، روزای اول مشکی نمیشه تو من بخرم واسش. چبه چند سال به من گفت، گفت هر روز اونا رو دارم. ول نمیکن امرالش نمیکن. نخیر بیاییم مدرسه ای بزنیم امام صادق علیه السلام، تست بگیریم، پدر و مادرانشان خمس میدن نمیدن، هاروارد درست کنیم، جزیره درست کنیم، که این کارو کردن دیگه. تازه یک کار شاید دبیرستان بود، همه چی هست. دیندار اصیل از دیدن بیدین ها هیچ احساس بدی پیدا نمیکنه، چون علو داره، یه کمکی چیزی در خدمت. هیچ کدوم از اهل بیت ما هم نرفتن شهرک زندگی کن، هیچ کدوم زندگی میکنه. اینا دین داره اصیل نیستن که همه باید حجاب داشته باشن تا ما حالمون خوب باشه، همه فلان کن روش کن. چرا حالا چراشو داشته باشه؟ این تضاد ماهویه خواستم فقط یادآوری کنم. اونا لشکر یزید اومدن جسم اینا رو کشتن، چون بیدینها با این محاربین از دیندارها حرص میخورن، دیندارها حرص نمیخورن، بعد میکشن. فقط غافل بودن که با کشتن تنها نمیشه فرهنگ ها رو کش. فرهنگ کربلا در عظمت رخ داده، کشته نمیشه. فرهنگ رو تو مگه میتونی گیر بیاری بکشی؟ فقط یه راه داره، یه فرهنگی کنارش هی تبلیغ کنی، توجه رو به اون جلب کنی، اون فرهنگ سر جاش هست. بازم هر سال میاد میشوره میبره. خب برسیم به این نکته مهم ما، یعنی یه سال اینا میکشن خودشون و محرم میاد همه چی فراموش میشه. اصلا انگار نه انگار یه سال چه اتفاقاتی افتاده. تو هی توجه رو جلب کن، بذار این جلوه کنه هر سال، جلوهش که میاد همه چی میشوره میبره. نکتهم اینه آقا، خیلی از پدر مادرها دینشون رو به افول بوده در ایران، ولی حقیقتا بچه هاشون خیلی دیندارتر شدن. اینو قبول داری؟ منم دیدم، قشنگ من دیدم. خیلی ها رفته رفته شل کردن، ولی بچه هاشون عجب. این همون برکت حکومت اسلامیه. شهید، هیئت، مسجد، دوست خوب، معلم خوب، انسان‌های شریف، اینا تو حکومت‌های اسلامی جولان میدن. تو حکومت طاغوت نمیذاره اینا جولان بدن. دیگه کی تعیین کننده است؟ فقط و فقط خانواده. ببین امیرالمومنین رو نذاشتن حاکم بشه، حکومت اسلامی نشد، حکومت طاغوتی شد. من این سوال دارم جواب میدم، چرا 50 سال بعد از قتل، بعد از فوت پیامبر امام حسین به شهادت رسید؟ چون حکومت اسلامی نبود، همه فقط تحت تاثیر قبائل و خانوادهشون بودن. درسته؟ فهمیدین؟ چرا در انقلاب اسلامی هرچه گذشت دیندارها بیشتر شدن، پدران و مادران مسجد میرفتن ولی معتکف نمیشدن، خسته میشدن. الان بچه ها را نام‌نویسی میکنن معتکف بشون، فلان میکردن، بیسار میکردن. امام گفت برید جبهه ها رو پر کنید، 18 میلیون 1 میلیون و 700 رفتن، 3 میلیون فقط ثبت نام داشتیم مدافعین حرم. آقا گفت نه، و کجا میرن؟ کار داریم. چرا؟ چون که دیگه در حکومت اسلامی کار آسون میشه، حکومت اسلامی کار از دست خانواده ها میگیره. آخ این اسلام عجب زرنگ، عجب زرنگ. یه شهیدش تو حکومت اسلامی تعویض. اینا پا میشن میرن بعد 30 سال جبهه های جنوب خاک میبینن، اشک میریزن، میان چادری میشن. یه جوکر به خدای چجوری خاک میبینن، اشک میریزن، چادری میشن. بد اخلاق میره خاک میبینه، برمیگرده خوش اخلاق میشه، اون یکی میره فلان میکنه. برکت حکومت اسلامیه. عرضم تمام. امام فرمود ما هر چه داریم از محرم و سفره، یعنی همین، اون اعجازی که میکنه توجه به کربلا اعجاز فردی نیست. یه کسانی مثل امام خمینی چنان توجه کردن به کربلا، از دلش حکومت اسلامی در آوردن که این حکومت اسلامی درسته به تدریج، ولی یه کاری کرد دشمن خونیش رو که 200,000 دست گلش رو پرپر کرده بود، عراق رو چنان رام کرد. اصلا دیگه ما یادمون رفته با عراق چه گذشته ای داریم. یعنی اگه میذاشتن امیرالمومنین حاکم میشد، امام حسین حاکم میشد، خود اینها دونه بدونه چنان دشمنانشون رو جذب میکردن همه یادشون بره. ما مسیرمون اینها، مسیر دین اینه. عراق رو حاکمیت اسلامی باشه رفیق میشه، اربعین رو رامین داز اربعین، ما این دیگه کیه؟ من خودم توی جلسه شنیدم این از حاج قاسم که میگفت به رئیس داعش پیام دادم گفتم تو اربعین تکون بخوری نابودت میکنم، بقیه شو ما با کشورهای منطقه جلسه میذاریم چی کارت کنیم. ولی تو اربعین سالها امنیت اربعین دست حاج قاسم کار نداشتن، یه راکت بزنن بزنن دیگه سال بعد کسی نره، هیچ اتفاقی تو اربعین نمیفته. الان خب نمیفته، اون نیروی حاج قاسم جمهوری اسلامی هست دیگه. گفت پیغام دادم، بعدش هم اون پیغام داده بود گفته بود باشه، ترسته بود چون میتونیست ما سر امام حسین شوخی نداری. گفتم تکون بخوری نابودت میکنم هر جا باشین میایم، هیچی نشد، چه اتفاق نیفت. عبرتی که اینها گرفتن حکومت اسلامی بود. حکومت اسلامی بدون اینکه بگه نقش تربیتم داره، نقش بستر سازی هم داره تا همه تو دینشون روش کنن. خب بس باشه.